بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم الا ان يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته در صورت دوم، یعنی جایی که وقف خراب شده باشد به طوری که انتفاع معتد به نداشته باشه، یعنی منفعتش کمه، در حدی که عرف میگه لا منفعت فیه، اما بی منفعت هم نیست مثل صورت اول، منفعت دارد اما معتد به نیست، عرف میگه منفعت نداره. اینجا عرض کردیم دو صورت پیدا میکنه. یه وقت هست اگر شما این وقف را بفروشید، بدلی که شما باهاش میخرید اون بدل هم منفعتش به اندازه همین چیزیست که الان وجود داره یا کمتره. اینجا گفتیم لا ینبغی الاشکال فی عدم جواز البیع، اینجا که نمیشه فروختش. اما اگر نه، شما این رو بفروشیدش میتونید بدلی باش تهیه کنید که اون بدل بیش از مقدار فعلی این وقف منفعت داره. اینجا گفتیم دو تا وجه داره، ممکنه بگیم بیعش جائزه، ممکنه بگیم بیعش جائز نیست. وجه عدم جواز رو دیروز عرض کردیم، چرا جائز نیست؟ بگیم اولا دلیل بر جواز نداریم، بلکه دلیل بر منعم داریم. قول مشهورم همینه. آخه مشهور میدونید چی گفتن که میگیم قولشون عدم جوازه؟ مشهور گفتن که در جایی میشود وقف رو فروخت که وقف خراب شده باشه به حیث لا یجدی نفعا. این کلمه لا یجدی نفعا رو که مشهور گفتن خیلی بهش دقت کنید، کار داریم باهاش. یعنی مشهور جواز بی را منوط کردن به چی؟ به لا یجدی نفعا. و حالی که در ما نحنفی تو این صورت دوم یجدی نفعا، اینجور نیست که لا یجدی نفعا، اینطور نیست که نفعی براش پیدا نشه، نه نفع داره ولو کمه، ولو اون مقدار اینقدر کمه که معتد به نیست، عرف میگه لا منفعت فیه، اما نفع داره. ولذا بگیم عبارت مشهور شامل این مورد نمیشه و این مورد بیعش جائز نیست. اینا حرفایی بود که دیروز دادیم. حالا تو بحث امروزمون، مرحوم شیخ انصاری در بیان وجه جواز، یعنی اگر کسی بخواد بگه بی جائزه، چجوری بیان میکنه، چی میگه برای جوازش، ایشون میفرماد ممکنه کسی برای جوازش اینطور بیان کنه که آقایون مشهور که گفتن در فرضی که لا یجدی نفعا بی جائزه، میدونی منظورشون کجاست؟ منظورشون جاییست که لا یجدی نفع معتد به، یعنی خود مشهورم نظرشون اتفاقا همین جواز عرض کنم بی است. چرا؟ چون اینا میخوان بگن هر جا که نفع معتد بهی نباشد اینجا بی رو میشه انجام داد، بی جائزه. در واقع اختلاف نظر میدونید سر چیه؟ سر این است که ما لا یجدی نفعا رو چجوری معناش کنیم. یه وقت میگیم مشهور که گفتن بی جائز است در صورتی که لا یجدی نفعا، یعنی در صورتی که لا یجدی نفعا به طور مطلق، یعنی از 100 تا منفعت هیچ منفعتی نداره، حتی یه دونه، صفر صفره. این رو گفتن بی اشتباه عرض کنم جواز بی داره. اما مبنای دوم و معنای دومی که برای این عبارت مشهور شده این است که لا یجدی نفع، یعنی لا یجدی نفع معتدن به، نفعی که قابل اعتنا باشه و الا نفعی که اینقدر کم باشه که قابل اعتنا نیست و عرف میگه لا منفعت فی، این میشه همون لا یجدی نفع. و لذا اینجا چون منفعت کم است و قابل اعتنا نیست جواز بی دارد. اگر کسی کلام مشهور رو حمله بر این معنا بکنه طبیعتاً میتونه قائل به جواز بی بشه. البته دوستان این دلیل برای جواز بی نشد ها، ما خواستیم قول مشهور رو جوری توجیهش بکنیم که با جواز بی جور در بیاد، ولی دلیل نیست چون میدونید مشهور حجت که نیست که. علی ای حال قول مشهور میشه جواز. بعدم ایشون مثال میزنه، میگه مثلا، حالا مثال اول ایشون رو بزنم دومی رو عبارت، مثلا فرض کنید یه حمامی از این حمام‌های عمومی قدیمی سالی 100 دینار یعنی 100 سکه طلا اجرتش اجارشه، اگر این حمام زلزله بیاد تخریب بشه و تبدیل به یک زمین بشه، یک کسی بیاد بگه من برای گوسفندام جا ندارم، یه حساری بکشه بگه آقا من گوسفندامو میارم اینجا میگذارم، سالی 5 درهم، نه دینارها، 5 درهم یا 10 درهم به شما اجاره میدم. خب 100 دینار یعنی 1000 درهم، اون طرفش 1000 درهم اجارش بود وقتی حمام سر پا بود، الان که شده زمین شده چقدر؟ 5 درهم یعنی 0.5%، یا 10 درهم یعنی 1%. ایشون میفهمد این نفعی است که قابل اعتنا نیست، به طوری که عرف میگه لا یجدی نفعا. بگیم کلام مشهور شامل این موردم میشه، با اینکه 5 درهم و 10 درهم اجارش میکنن اما لا یجدی نفعاست. اگر دوستان کلام مشهور رو ما اینجوری معناش کردیم، طبیعتا میتونیم بگیم مشهورم قائل به جواز بی در صورت ثانیه هستن. بعدم یه تأییدی از کلام تحریر میاره رو عبارت براتون عرض میکنم، چون باید آدرس بدم به یه جای عبارت اونجا رو براتون بیارم که ببینین. دوستان بزرگوار، نهایتا جناب شیخ میگه بر اساس این حرف آخری که ما زدیم، هر کسی که گفته بیع وقت جائز است عند خراب وقت، به طوری که لا یجدی نفعا، تمام این آقایون که اینجور عبارت آوردن بحثشون صورت ثانی رو هم شامل میشه. تمام شد. حالا جناب شیخ انصاری خودتون نظر مبارکتون چیه؟ آیا در صورت ثانیه بیع وقف را جائز میدانید یا بیع وقف را جائز نمیدانید؟ جناب شیخ انصاری میگه به من باشه من بیع وقف را جائز نمیدانم، معتقدم عمومیت ادله وجوب عمل به مقتضای وقف، عمومیت ادله ای که میگفت لا یجوز شراء الوقت، ما نحنفی رو میگیره، صورت دوم رو میگیره. یعنی اگر ما بخوایم صورتی رو خارج کنیم فقط صورت اول رو خارج میکنیم. صورت اول اونجایی بود که هیچ نفعی نداره، صفر نفعش، اون خارجه، اون بیعش جائزه، قبلا هم جناب شیخ قائل به جواز شد. اما در این مورد ولو دوستان 1%، 2%، 3%، 5% نفعش باقی مونده به طوری که قابل اعتنا نیست، ایشون میفرماد باز هم بیع وقف جائز نیست، با همین مقدار منفعت کمی که داره باید ساخت. بعدم مؤید میاره، میگه مؤید حرف من میدونی چیه؟ آقایون علما نسبت به نخله منقلعه، نخله منقلعه رو من براتون باز کنم. ببینید درخت نخل رو دیدید، این ساقه درخت نخل عرض کنم صافه، اگر درخت نخل خراب بشه ببرنش، این ساقش به درد چی میخوره؟ به درد تیرچوبی میخوره که تو سقف مسجد مثلا ازش استفاده کنن، تو سقف خونه ازش استفاده کنن، یا به عنوان پل بندازن رو رودخونه، دو تا سه تا کنار هم دیگه با یه چیزی ببندنش، مردم از روش چی بشن؟ رد بشن. خب این درخت تا وقتی که سرپا بود، تا وقتی که خورما میداد، سالی 1,000,000 به ما خورما میداد، الان که خراب شده از ریشه کندیمش، این ساقه دیگه سالی 1,000,000 که چه عرض کنم، سالی 10,000 تومان به ما چیزی نمیده. این فقط به درد این که تو سقف کار ببره، روی عرض کنم رودخونه بگذاریم در حد پل، این مقدار قابل استفاده است. از شما سوال میکنم نخله منقلعی که وقفی بوده و الان قلع شده مثال برای صورت ثانیه هست یا نیست؟ بلند بگید مثال برای این صورت ثانیه که گفت یخرب به حیث یسقط عن الانتفاع المعتد به، مثال هست یا نیست؟ هست. تو همین مثال آقایون گفتن به شائز نیست. در مثال نخله منقلعه آقایون گفتن بیع جائز نیست. میگیم چرا بیع جائز نیست؟ میگن تو سقف میشه کارش بود. میگن به عنوان پل میشه ازش استفاده کرد، پس بیع جائز نیست. معلوم میشه این منفعتای کمم باعث عدم جواز بیعه، باعث عدم جواز بیعه. یه مقداری عبارت رو بخون. فقط یه نکته یادم رفت اینو عرض کنم، یه لحظه حواستون به من باشه. یه نکته دوستان ایشون آخر کار میفرماید و اون نکته اینه، خب حواستون جمع باشه، اگر این کمی منفعت اینقدر کم باشه کم باشه کم باشه که ملحق به معدوم باشه، ببینید یه صورت سوم ایشون داره تصویر میکنه ها. تا حالا ما یه صورت اول داشتیم، اونجایی که از 100 تا منفعت، منفعت چقدره؟ صفره. اون صورت اول که گذشت. صورت دوم منفعت صفر نیست، کمه. اما کمی که لا یعتد به و عرف میگه لا منفعت فیه. مثلا بگیم از 100 تا چقدر؟ مثلا بگیم از 100 تا 5 تا. از 100 تا 5 تا این منفعت حساب نمیاد. عرف میگه این منفعت نداره. حالا میگه اگر اینقدر کم باشه کم باشه که مثل صفره، یعنی ملحق به معدومه، اونو ممکنه ما بگیم بیعش جائزه. حالا مثلا بگیم از 100 تا، مثلا از 1000 تا یکی، از 100 تا 1/10، یعنی اینقدر کم باشه که دیگه اصلا به حسابش نیارن، یعنی یه حالتی شبیه صفر باشه ها. ایشون میفهمد این رو ممکنه یک کسی بگه بیع جائز و اشکال نداره، این ملحق به همون صورت اول باشه. نگاه کنید عبارت رو، اللهم الا ان يحمل النفع المنفي في كلام المشهور على النفع المعتد به بحسب حال العين، مگر اینکه حمل شود اون نفعی که در کلام مشهور نفی شد، گفتن لا یجدی نفعا به حیث لا یجدی نفعا، این کلمه به حیث لا یجدی نفعا این نفع منفی در کلام مشهور رو ما حمل بکنیم بر چی؟ الان نفع المعتد به به حسب حال العین، یعنی اینا نفع معتد به رو گفتن نباشه و الان نفع قلیل اگر باشه اون ضرری به جواز بی نمیزنند. حالا مثال میزنه، فان الحمام الذی یستأجر کل سنه 100 دینار، حمامی که هر سال 100 دینار اجرتشه، اگر اجاره بدن 100 دینار اجاره میکنن، اذا صارت ارستن، اگر تبدیل به عرصه و زمین بشه، مثلا زلزله اومد حمام خراب شد، تؤجر کل سنتن 5 دراهم او 10، دیگه اینجا دینار نمیگه ها، 5 درهم یا 10 درهم اجارش میکنن لقر از این جزئی، مثل این که مثلا گوسفنداشون رو میخوان بذارن اینجا، مثلا زباله هاشون رو بریزن اینجا، یه بار که ماشین برداره ببره، که جمع الزبائل و نحوهی، اینجا یستق علیه انه لا یجدی نفعا. ببینید پس لا یجدی نفعا نفع صفر رو فقط نمیگیره، نفع 5 درهمی و 10 درهمی در مقابل 100 دیناری رو هم میگیره. اینجوری بگیم، این یه مثال. مثال دوم، و کذل قریه الموقوفه، یه قریه و آبادی که وقف شده، فان خرابها به قور انهارها، قور یعنی خشک شدن، قوره هم که میگن قوره به خاطر اینکه هنوز آب ننداخته، قوره رو چرا میگم قوره؟ قوره انگور، چون هنوز آب ننداخته بهش میگن قوره. قور یعنی خشک شدن. خراب این قریه به واسطه خشک شدن انهار این قریه و هلاک اهلها، اهلش از بین رفتن، عرض کنم رودهاشو خشک شده، الان دیگه فقط عرض کنم زمین مونده در واقع. ولا تکون به سلب منافع اراضی ها رأسن، اما از اون طرف منافع اراضیش به طور کامل از بین نرفته. یه کسی میگه آقا من از این قریه به عنوان انبار میخوام استفاده کنم، حالا 5 تا کارخونه اطرافش داره، میخواد اینجا رو انبارش کنه. سلب منافع اراضی از ریشه انجام نشده. اینم میشه مثال برای ما نحنفی. شاهد این برداشت از کلام مشهور چیه؟ میگه و یشهد لهذا، شاهد این برداشتی که ما کردیم، ما تقدم عن التحریر، همونیست که از تحریر گذشت. دوستان بزرگوار، ما تقدم عن التحریر کجاست؟ این ما تقدم عن التحریر دوستان مراد ایشون صفحه 48، صفحه 48 سطر 3 و 4 از پایین اگر اشتباه نکنم. ببینید، بیارید صفحه 48 رو تو کلام تحریر، صفحه 48 از پایین سطر 5 رو ببینید. ثم قال ولو قیل به جواز البیع اذا ذهبت منافعه بالکلیه، یعنی اگر کسی قائل به جواز بیع وقف بشه وقتی که منافعش به طور کامل از بین رفته. ببینید میگه اذا ذهبت منافعه بالکلیه، وقتی میخواد مثال بزنه، مثال بزنه به چی؟ کدارن انهدمت و عادت مواتن ولم یتمکن من امارتها، مثل خونه ای که خراب شده باشه، تبدیل به زمین مواد شده باشه و امکان امارت و ساختش نباشه. این گفت یشترا به ثمنه ما یکون وقفا، میتونیم بفروشیم با ثمنش یه وقف دیگه بخریم. ببینید تحریر چی میگه، اون میخوام شیخ چی میگه. میگه و یشهد لهذا ما تقدم عن التحریر من جعل ارست الدار المنحدمه مواتا. جناب علامه در تحریر گفت این زمین دار منهدمه موات است، لا ينتفع بها بالکلیه، که دیگه قابلیت این که به طور کامل عرض کنم، عذر میخوام، یعنی قابلیت انتفاع به طور کامل نداره، یعنی هیچ انتفاعی ازش نمیشه برد. این مع دوستان عبارت شیخه ها، میگه شیخ میگه با این که شما میدانید انها یعنی این ارسه کثیرا ما تستأجر للاغراض الجزئیه، یعنی خود زمین رو ممکنه یک کسی برای اغراض جزئی مثل جمع زبائل و بردن گوسفند داخلش و امثال اینا بیاد اجاره بکنه، با اینکه این منفعتای کوچیک رو داره ها، میگه این منفعتش بالکل چیه؟ منتفی است. پس معلوم میشه این منافع کم رو آقایون حسابش نمیکنن. این نشانه این است که برداشت ما از کلام مشهور برداشت درستی است. پس ظاهر نتیجه این که ظاهر این است که دخول و صورت المذکوره، دوستان صورت مذکوره یعنی همین صورت ثانیه که محل بحثمونه، این صورت ثانیه که منافعش قلیل است و معتدن به نیست که عرف میگه لا منفعت فی، این صورت داخل است فی اطلاق کلام هر کسی که کل من سبق البیع عند خرابه بهش لا یجدی له، یعنی هر کی اینجوری بیان کرده گفته آقا سبق البیع عرض کنم جائز است به این خرابی به اجلا یوزی نفع، این شاملش میشه، یعنی صورت ثانی رو هم میگیره و بهش نزد این آقایون میشه جائز. و یشماله اجماعی که مدعاست در انتصار و قنیه. انتصار دوستان صفحه چند؟ اینا رو خوندیم ها، انتصار و قنیه. انتصار صفحه 45، قنیه صفحه 46 و 47. اینا چون قبلا گذشته دیگه خودتون مراجعه کنید. ایشون میفرماد شامل میشود همین مورد رو، اجماعی که ادعا کرده در انتصار سید مرتضی و در قنیه جناب ابن زهره، لکن این لکن دوستان نظر جناب شیخ انصاری است. میگه اگر نظر من رو میخواید، درسته مشهور ظاهر عبارت چون اینه با این توضیحاتی که دادیم، لکن به نظر من شیخ الخروج به ذالک، خارج شدن به واسطه این خراب موجب نفع جزئی، ذالک رو بزنید به خراب موجب نفع جزئی، خارج شدن به واسطه این خراب موجب نفع جزئی از عموم ادله وجوب عمل به مقتضای وقف واقف. ادله ای که می گفتن واجب است ما عمل کنیم به مقتضای وقف واقف، الذی هو حبس العین، مقتضای وقف واقف چیه؟ این الذی صفت مقتضاست، مقتضایی که همین حبس عین باشه. خب ما نمیتونیم از عموم این ادله خارج بشیم با این خراب شدن، و همچنین خارج شدن به واسطه عرض کنم این خراب از عموم قوله علیه السلام، قول امام هادی علیه السلام که فرمود لا یجوز شراء الوقف، خارج شدن از عموم اینها مشکلون. این مشکلون دوستان خبر لاکنه، یعنی ما نمیتونیم از عموم اینها به صرف خراب شدن اینجوری خارج بشیم و بگیم بی جایزه. نه خیر، من شیخ انصاری بی رو جایز نمیدانم. معیدم داریم و یعید المن حکم و اکثر من تأخر عن الشیخ. معید منعی که ما کردیم گفتیم جایز نیست بی، حکم اکثر کسانی است که متأخر از شیخن بالمن. اینا حکم کردن بالمن عن بیع النخله المنقلعه، گفتن آقا نخله منقلعه یعنی درخت خرمایی که وقف شده بود اما الان خراب شده، قلعش کردن، کندنش، گفتن آقا نمیشه فروختش، البته بنا ان علی جواز الانتفاع بها فی وجوه اخر، به شرطی که قابل انتفاع در جای دیگه باشه. آخه ببینید یه وقت هست این نخلهی که کندنش ها سوخته، آتیش گرفته، دیگه نه تو سخت میشه به کارش برد، نه به عنوان پل میشه استفادهش کرد، هیچ کارش نمیشه کرد، فقط باید یه چیزی بدی کسی بیاد برداره ببره. خب این که جواز بی داره که اگر به درد بخوره، به درد کسی بخوره، مثلا به عنوان هیزم، و الا تو اون جایی که وقف کردن اگر هیچ قابل استفاده نیست، این میشه مثل همون صورت اول. و لذا میگه بنا ان علی جواز الانتفاع بها فی وجوه آخر کت تسقیف و جعلها جسرا و نحو ذلک، که بشه مثل صورت دوم که بگیم لااقل یه منافعی در مثل سقف و امثال اینها تو مسیر وقت داره. پس اینم دوستان معید منعه که این آقایون گفتن بیعش جائز نیست. بل ظاهر المختلف، یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه، این شیخی که این آقایون گفتن مراد شیخ طوسی است. شیخ طوسی قائل شده به چی؟ گفت من تأخر عن الشیخ، قائل به من شدن، گفتن جائز نیست بی. مراد از این من تأخر عده‌ای هستن از جمله مرحوم محقق حلی. پس دوستان بزرگوار این من تأخره که یکیش محقق و حلی باشه، قائل به عدم جواز بی هستن در نخله منقلعه. خود شیخ چی؟ این که میگه من تأخرم معلوم میشه نظر خود شیخ چیز دیگه است. شیخ دوستان معتقد است این نخله منقلعه بیعش جائزه. پس دو نفر داریم، حالا دو نفر رو من نام بردم که مخالف هم میگن. شیخ میگه بیعش جائزه، نخله منقلعه رو میگم. محقق حلی میگه، عذر میخوام، محقق نه، ابن ادریس، ابن ادریس حلی میگه چی؟ میگه بیعش جائز نیست. شیخ میگه جائزه، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی میگه جائز نیست. حالا این وسط علامه تو مختلف گفته اینا نزاعشون نزاع لفظیه، یعنی با هم دیگه دعوای واقعی ندارن. میگیم چرا نزاعشون لفظیه؟ میگه شیخ که میگه، شیخ طوسی که میگه بیعش جائزه، جایی رو فرض کرده که این نخله منقلعه قابل انتفاع تو مسیر وقت اصلا نیست، ولی تو گفته بیعش جائزه. ابن ادریس حلی هم که گفته بیعش جائز نیست، میدونه کجا رو میگه بیعش جائز نیست؟ اونجایی که قابلیت انتفاع ولو قلیلا داره، مثل تسقیف و مثل جسر و امثال اینا قابل انتفاع. پس اینا معلوم میشه دعواشون دعوای لفظیه، دعوای واقعی نیست. اون یه صورت رو میگه جائز نیست، یه صورت دیگر رو میگه جائزه، لذا با هم دعوا ندارن. ببینید بل ظاهر المختلف، ظاهر کلام علامه، حیث و جعل النزاع بین الشیخ و الحلی، اونجایی که قرار داده جناب علامه در مختلف نزاع بین شیخ طوسی و ابن ادریس حلی را لفظی یعنی گفته، نزاع این دو نفر یک نزاع لفظی است. چرا؟ چطور؟ حیث و نزل تجویز الشیخ علی صورت عدم امکان الانتفاع بهی فی منفعت اخرى، گفته اگر شیخ جائز میدونه بیرون، ما حمل میکنیم تجویز شیخ رو بر صورت عدم امکان انتفاع به اون نخل در منفعت دیگه. یعنی جایی که این منفعت دیگر نباشه اونجا شیخ میگه جائزه. خب اونجا رو که ابن ادریس حلی هم قبول داره، و اگر ابن ادریس حلی میگه جائز نیست، کجا رو میگه جائز نیست؟ اونجایی که قابلیت انتفاع در جای دیگه داشته باشه ولو به اندازه کم، ولو معتدن به نباشه، اونجا رو داره میگه جائز نیست. پس معلوم میشه اینا اختلافی ندارن. دوستان ظاهر فرمایش مختلف با این توضیحی که عرض کردیم بین دو خط تیره چی شد؟ بل ظاهر المختلف الاتفاق علی المن. دیگه ما شیخ رو هم به عنوان مخالف این نظر نداریم، شیخ طوسی هم شد موافق. پس معلومه شما اجماع داریم بر منع بیع اذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا. نعم، این نعم چی میخواد بگه؟ نعم میخواد بگه اگر کم بودن منفعت اینقدر زیاد باشه، یعنی منفعتش اینقدر کم باشه کم باشه کم باشه که بگید مثل لا منفعت باشه، نه عرفی ها، نه آخه عرفیشو که ما همون صورت کانی هم گفتیم، عرف میگه چی؟ لا منفعت فی، اما اینقدر کم باشه که ملحق به معدوم است. رو مثال دوستان پیاده کنید، این مثالایی که من میگم عدد و رقمش خیلی اعتبار دقیقی نداره، فقط مثاله. یه وقت هست 100 تا منفعت داره، منفعت این الان چون خراب شده شده صفر، این شد صورت اول. یه وقت منفعتش 100 تا، منفعتش شده 5 تا، این 5 تا منفعته، گرچه عرف میگه نسبت به اون 100 تا این 5 تا منفعتی نیست، عرف میگه قابل اعتنا نیست، میگه لا منفعت فی، اما بالاخره 5 تا 5 تا ملحق به معدوم نیست. اما یه وقت هست از 100 تا دوستان یک دهم دو دهم منفعت داره، یعنی یک دهم دو دهم یک واحد، مثل این که از 100 دینار این یک درهم، نه یک دینار ها که بشه یه صدوم، یک درهم مثلا، خب این یک درهم نسبت به 100 دینار دوستان بگید هیچه، ملحق به معدومه. ایشون میگه نعم لوکانه اون منفعت قلیلن فلقایه، اونقدر کم باشه به هیچ یلحق و بالمعدوم، اینجا امکن الحکم بالجواز، ممکنه بگیم یه بیع شایزه. بذارید همینجا براتون بگم، اشکالی نداره، به نظرم دیروزم اشاره کردم ما یه صورت چهارمی هم داریم، صورت چهارم رو دیروز عرض کردم، صورت چهارم، البته اگر این صورت رو حساب کنیم همون صورت سومیست که صفحه 76 ایشون خواهد گفت. صفحه 76 تو صورت سوم ایشون چی تصویر میکنه؟ اونجایی که منفعت قلیله اما معتدن به هم هست، قلیل هست اما معتدن به، مثل اونجایی که از 100 تا منفعت چقدر مونده باشه؟ 30 تا مونده باشه، 40 تا مونده باشه، این قلیله به نسبت 100 تا، 30 تا میشه چی؟ میشه قلیل. اما نمیتونی شما بگی لا منفعت فی، نمیتونی بگی قابل اعتنا نیست، از 100 دینار اگر 30 دینار منفعت میده نمیتونی بگی قابل اعتنا نیست، بالاخره 30% داره. اون صورت سومه که بعداً بحث میکنیم، در واقع با صورت سومی که الان براتون گفتم و این نعمی که الان میگیم چند صورت درست شد؟ 4 صورت درست شد. این صورتی که الان داریم میگیم زیر صورت دوم ایشون آوردتش. خب دوستان بزرگوار، اینی که ملحق به معدومه چرا بیعش جائزه؟ دو تا دلیل میاره. دلیل اول، یک، لنصراف قول امام هادی علیه السلام که فرمود لا یجوز شراء الوقف. امام هادی علیه السلام طبق اون روایت که صفحه 33 براتون نقل کردیم در روایت ابی علی راشد، اونجا فرمود لا یجوز شراء الوقف، و این روایت انصراف دارد الی غیر هذه الحاله، یعنی در واقع این روایت شامل صورتی که منفعت باقی موندهش ملحق به معدوم باشه نمیشه، کما این که صورتی که صورت اولمون که صورت منفعتش صفر بود گفتیم اون رو هم شامل نمیشه، انصراف داره دیگه، این رو هم بگیم مثل اون انصراف داره. این یه دلیل. دلیل دوم، و کذا حبس العین و تسویل المنفعه. دوستان بزرگوار، وقت را آقایون چی معنا کردن؟ ماهیت وقت چیه؟ گفتن حبس العین و تسویل منفعه، یعنی این رو حبسش بکنیم، منفعتش رو رها کنی، آزاد کنی. ایشون میگه این تعریفی که در وقف گفتن کذا حبس العین و تسبیل المنفعه انما یجب الوفا بهی، واجب است وفا به این حبس عین و تسبیل منفعت، مادام که مادام المنفعت المعتد بها موجوده. دوستان بزرگوار، برای این که شب به اشتباه نیفتی این کلمه المنفعت المعتد بها رو بذار توی پرانتز، کنارش بنویسید در حدی که معدوم محسوب نشه، در حدی که ملحق به معدوم نباشه، و الا اگر کم باشه مثل صورت دوم خودمون، اصل صورت دوم خودمون این رو قائل نیست ایشون ها، این که میگه منفعت معتد به، مادام المنفعت المعتد به موجوده، منظورش جایی است که ملحق به معدوم نباشه. چون اگر ملحق به معدوم باشه دیگه حبس عین و تسویل منفعت اینجا به تعبیر ایشون صدق نمی کنه. و الا فمجرد و حبس العین و امساکو ولو من دون منفعه لو وجب الوفا بهی، اگر حبس عین و امساک عین بدون منفعت واجب الوفا بود، خب لمن عن البیت صورت الاولا، تو صورت اولم که هیچ منفعت نداشت اونجا هم شما باید منع از بی میکردی، و حال این که اونجا منع از بی نکردی تمام شد. جواز به تو صورت اول است، صورت دوم
نه کلا عدیدی جواز بی بحث و کلا هیچ گونه دلیل لفظی براش نداره. چرا؟ چون برای ما تعریف کرده به مقاصد محرم بحث منفعت مرتضی، اگر ما دلیل لفظی برای داشته باشیم که تا زمانی که منفعت باشه اگر بود به این دیگه منفعت دیگه تمومه، منفعتی که زن بیشتر و کمتر نداریم. چرا؟ چون بود داره میگه منفعت نداره، لا منفعت نداره.
ببینید مرحوم شیخ دنبال دلیل لفظی برای جواز بی نیست، جواز بی رو طبق حکم اولیه ایشون میفرماد ثابته. اون چه که مهمه این است که ما دلیل بر منع بی داریم تو وقت، مشکلمون اونه، یعنی ادله ای داریم که میگوید وقت بی چی؟ بگید جائز نیست. مادامی که این ادله صدق میکنه بی جائز نیست، ولذا شما هر وقت به شیخ میگی وقف میگه به ایش جایز نیست. الا ما خرجه به دلیل، ما خرجه به دلیل کجاست؟ اونجایی که ادله من شاملش نشه. ولذا هر وقت ایشون میخواد بگه به جایزه میدونه چی کار میکنه؟ به جایی که خودش دلیل بیاره میره سراغ چی؟ این که میگه ادله من شاملش نمیشه. لا یجوز شراء الوقف انصراف داره ازش، حبس العین و تسویل المنفعه شاملش نمیشه. یعنی به جای این که دلیل جواز بیاره میگه ادله من شاملش نمیشه. اینجوری ورود پیدا کرده. چرا؟ چون اصل در وقف این است که نباید فروخته بشه بر اساس ادله. لا یجوز شراء الوقف، الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. چون ما دلیل بر منع مطلق داریم، اگر میخوام یه موردی رو بگیم جواز داره باید بگیم این ادله شاملش نمیشه. وقتی این ادله شاملش نشد جواز طبق قاعده اولیه در همه جا جایزه، یعنی وجود داره و ثابت. اگه مطلقا نفع نداشته باشه که بهش جایز، مشکل نداره که ادله من شاملش نمیشه دیگه، گفتیم اینا رو تو اونا. آقا کجا استفاده میشه؟ تو اون 10 صفحه گفتیم، یعنی من دوباره که نباید تکرارش کنم. تو اون 10 صفحه صورت عبد نه قانع نشدی یا مطالعه و مواسهشو نکردی. اگه مطالعه و مواسهشو کرده باشی ایشون ادلهشو که حالا شما قانع نشدی عیبی نداره، اونو حاشیه بزن. مطلقا نفع نداره. شیخ انصاری گفت چون ادله من شاملش نمیشه پس بهش جایزه. ادله من باید شامل بشه تا بهش بگی جایز نیست. ادله من الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، لاید و شراء الوقف، اینا شامله. جایی که هیچ منفعتی ندارد، خراب شده و هیچ منفعت نداره، شامل اونها نیست. دوستان بزرگوار، ما تا به حال، ما دقت کنید آقایون دقت کنید، ما تا به حال بحث جواز یا عدم جواز وی رو جایی مطرح کردیم که وقت چی شده؟ خراب شده و منفعتش اومده پایین. حالا اگر وقفه خراب نشده اما منفعتش اومده پایین، شما یه دستگاه تو چاپخونه داری از این دستگاه سوزنی قدیم، نمیدونم یادتونه اینجوری میزد، از این دستگاه داری، الان همه چی شده دیجیتال، به راحتی و با کیفیت بالا ازش تو چاپخونه استفاده میکنن، این دستگاه هیچ خراب نشده ها، سالم سالم هیچ مشکلی نداره، اما دیگه الان منفعتش کم شده. اون زمان این دستگاه کلی ارزش داشت، این مغازه کلی درآمد داشت، الان دیگه با این دستگاه کسی کار نمیکنه. این توی این مغازه باشه شما دستگاه مدرن امروزی رو نیاری کاری برات انجام نمیده، مقرون به صرفه هم نیست. ایشون میفرماید حکم جایی که قلت منفعت به جهت غیر خراب باشد، یعنی اونجایی که دستگاه خراب نشده اما قلت منفعت پیدا کرده، حکمش مثل صورتی است که خراب شدن وقت باعث قلت منفعت باشه. این یک نکته. نکته دوم، دقت کنید دوستان، دقت کنید. نکته دوم این است که ایشون می‌فرمایند ما سابقا یه بحثی رو با جناب صاحب جواهر داشتیم. صاحب جواهر چی میگفت با کاشف القطاع؟ اینا میگفتن به محض اینکه مجوز بیع اومد وقف چی میشه؟ باطل میشه. شیخ انصاری اونجا مخالف بود، میگفت ما این حرف رو قبول نداریم. جناب صاحب جواهر برای بطلان وقف تو همون صورت اول، نه صورت ثانیه ها، دلیل آورد برای چی؟ گفت شرط وقف که باید مراعات بشه دیگه وجود نداره. شرط وقف که باید مراعات بشه ابتداعا و استدامتن چیه؟ ایشون میگه شرط وقف که باید مراعات بشه ابتداعا و استدامتا این است که عین قابل انتفاع باشه و این عین قابلیت انتفاعش رو در استدامه از دست داده چون خراب شده و لذا وقفی دیگه در کار نیست. به محض جواز بی، یعنی شما حکم به جواز بی که کردی بی وقف باطله. این حرف رو اونجا ایشون زد، الان ایشون این دلیل رو براش میاره، بعد چهار تا اشکال میکنه که دیگه امروز نمیرسیم. نگاه کنید، ثم ان الحكم المذكور، این حکم مذکور یعنی بحث جواز یا عدم جواز بیع، این حکم جارن فیما اذا صارت منفعت الموقوف قلیلا لعارض آخر غیر الخراب. دوستان بزرگوار، تا حالا ما میگفتیم وقت خراب شد و منفعتش کم شد، حالا میگه خرابم که نشه مثل اون دستگاه چاپ سوزنی ها، اگه منفعتش کم بشه همین حکمو داره. چرا؟ چون ادله اونجا اینجا میاد، لجریان ما ذکرنا فیه، یعنی همون ادله اینجا میاد. اگر گفتیم جائزه و ادلهش میاد، اگر گفتیم جائز نیست ادلهش میاد. مطلب بعدی، ثم انک قد عرفت فی ما سبق انه ذکر بعض ما سابقا، این سابقا که میگه صفحه 36 منظورشه ها، صفحه 36 ما عرض کردیم که بعضی ها ذکر کردن، این بعد منظور صاحب جواهر و کاشف القطاع و ایناست، که بعضی ها اینجوری گفتن ان جواز بی الوقت لا یکون الا مع بطلان الوقت، یعنی جواز بی همان، بگید بطلان وقت هم همان، و عرفت وجه نظر فی، و شما اشکالی که ما داشتیم اونجا دانستی وجه اشکال رو در اون حرف. ثم وجه، اما اینا توجیه کردن، یک سطر و نیمه دیگه میگه اینا توجیه کردن بطلان وقف را در صورت اولا. این صورت اولا یعنی همون جایی که لا یمکن الانتفاع بهی، هیچ انتفاع نمیشه ازش برد. توجیه کردن بطلان وقف رو در صورت اول به فوات شرط الوقف المراعا فل ابتدا و الاستدامه. گفتن آقا شرط وقف که هم ابتداعا هم استدامتا شرطه و لازم الاجراس، لازم المراعاست، این اینجا منتفی شده، یعنی شرط وقف دیگه نداره. میگیم اون شرط چیه؟ میگه و هوه، این هوه یعنی همون شرط فوت شده. اون شرط فوت شده میدونی چیه؟ کون العین مما ينتفع بها مع بقاء عینا، این شرط رو از دست داده. وقتی شرط وقف از دست رفت، خود به خود وقف بودن از بین میره. این حرف صاحب جواهر تو جلسه فردا انشاءالله چهار تا اشکال داره، این رو عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.